جلد دوم شرح توحید صفحه 582 سطر نهم. و منها ان الصلاة لما کانت معراج المؤمن فهین الرکوع ینبغی ان یتذکر کشف الساق و دعوت الى سجود. گفتیم در روایتی این چنین نقل شده که بعد از اینکه سائل از امام درباره کشف ساق سوال میکنه، امام دو تا عمل انجام میدند و کلامی رو هم تلفظ میکنند. اون دو تا عمل این بوده، یکی این بوده که ساق پاشون رو آشکار میکنند، دوم این که دست رو سرشون میذارند. اون کلامی هم که بهش تلفظ میکنند سبحان ربی الاعلی است. گفتیم در این دو کار و این تکلم، این تلفظ، چندین سر وجود داره که دو تاشو گفتیم، حالا سومیشو میخوام بگیم. در روایت آمده از صلاة و معراج المؤمن، خب اگر کسی واقعا مؤمن باشه و وارد نماز بشه، به شهادت این روایت عروج میکنه، چون از معراج داره استفاده میکنه، یعنی از صلاة. و با عروج براش کشفیاتی اتفاق میفته. حالا اگر بخواد یک کشفی که مناسب مقام ماست داشته باشه، در نماز در رکوع نماز متذکر ساق پاش میشه، چون دیروزم گفتیم که لباس رو مستحب کوتاه بگیرن و در چنین حالتی وقتی انسان رکوع میکنه ساق پای خودش رو میبینه. پس این انسان در رکوع ساق پای خودش رو ملاحظه میکنه و یادش میاد آیه‌ای که مربوط به ساق، یعنی یوم یکشف عن ساق فیدعون الی السجود، دعوت الی السجود رو هم متذکر میشه و در چنین حالتی توجه میکنه که آیا مؤمن هست یا مؤمن نیست. اگر خودش رو مؤمن دید، امیدوار میشه که در آخرت هم که دستور سجود بهش میرسه میتونه سجده کنه. و اگر خودش رو مؤمن ندید، احتمال این که در قیامت بعد از دستور به بعد از کشف ساق و دستور به سجده، احتمال این که نتونه سجده کنه هست. به بیان دیگر، چون صلاة معراج مؤمنه، این خوبه که تو صلاة مؤمن بودن خودش رو آزمایش کنه. اون وقتی که تو رکوعه و ساقش مکشوفه و پشت سرش میخواد سجده کنه، چون در نماز دعوت به سجده شده، همه ماها در حین رکوع دعوت به سجده میشیم، چون وظیفه نمازخوان این است که دنبال رکوع سجده کند. پس توی رکوع دعوت به سجده میشه، تو سجده هم دعوت به ما بعد نماز میشه. همینطور بعد از هر تو هر جزی از اجزای نماز دعوت میشه به جز بعدی، حالا در رکوع هم دعوت میشه به سجده. یعنی اون وقتی که کشف ساق داره که این رکوعه، اون وقت دعوت به سجده هم داره. خب حالا وقتشه که آزمایش کنه ببینه اون ایمان رو داره. کدام ایمان؟ ایمانی که به شخص اجازه میدهد که بعد از کشف ساق سجده کند، و اون ایمان به ولی خداست. چون ساق رو به معنای حجاب من نور گرفتیم و ساق رو به معنای ولایت گرفتیم و سجده رو هم گفتیم به طرف این ساقه، یا اینکه حالا این ساق قبله اون سجده است. از اینجا کشف می شود این که ایمان به ولی الامر دارد یا ندارد. و روشن می شود براش که در آخرت جز سجده کنندگان هست یا نیست. صفحه 582 سطر 9. و منها یعنی از جمله اون اسرار این است که صلات چون معراج مؤمنه، پس در حین رکوع سزاوار است که مصلی متذکر کشف ساق و دعوت الی سجود بشود و با این تذکر خودش را آزمایش کند. فینظر هل هو مؤمنون، آیا مؤمن است؟ حق الایمان یعنی اون ایمان کامل. آیا ایمان کامل به ولی الامر للکل دارد یا نه؟ این به ولی الامر للکل متعلق به مؤمنه، متعلق به حق الایمان نگیرید. حق الایمان داره درجه مؤمن رو تعیین میکنه. ولی شخص مؤمن به ولی الامر للکل، مؤمن حق الایمان یعنی مؤمنی که ایمانش ایمان ثابته، ایمانش ایمان حقیقی است، مجازی نیست. ایمانی نیست که سلب بشه، چون اگر ایمان حقیقی باشه سلب نمیشه، ایمان مجازی باشه سلب میشه. هل هو مؤمنون به ولی الامر الکل حق الایمان، حق الایمان اینطوری معنا میکنیم، یعنی میشه آخر. آیا این شخص ایمان کامل به ولی الامر الکل دارد یا نه؟ ولی الامر الکل یعنی اونی که ولی الامر است لکل ما فی الارض و السماوات. خودش آزمایش کنه ببینه مؤمن هست، حتی یکون فی الاخره من الساجدین، تا در آخرت از ساجدین باشه. ساجدینی که فانی شدن فی ذلک الولی، به طوری فانی شدن که گویا از اجزای شریفه او گشتند، یعنی جزی از وجود او شدند. آیا فنا؟ خب اولا، اولا یعنی هل هو مؤمنون تا نتیجهش این باشه اولا یا مؤمن نیست تا نتیجهش این بشه بعد که در آخرت سجده کننده نیست. خب باید خودش آزمایش کنه ببینه از اون قبیل اوله یا از قبیل دومه. ایشون بعد از فنا میگه بهش یکون من اجزای شریفه، در فنا این شرط نیست که شخص بشه از اجزای من نیوفی. اینجا ایشون میگه که در ولی فانی شود به طوری که یکی از اجزای شریفه اون ولی بشه. ما در باب فنا این چنین تعبیر رو نداریم که فانی جزی از اجزای مفنیون فیه بشه. علتش اینه که در باب فنا ما فنای فالله رو مطرح میکنیم و الله تعالی اجزا نداره که شخصی که میخواد فانی در او بشه از اجزا او بشه. اما ولی امر اجزا داره و فانی میتواند به منزله یکی از اجزا او شود. حالا مراد چیه؟ مراد از اینکه یکی از اجزا بشه چیه؟ چون در فنا گفتیم توجه لازمه، جز شدن لازم نیست. حالا مراد از جز شدن چیست؟ وقتی انسانی جز یک مرکب میشه قهرن در اون مرکب حضور دارد، ما هم جزء این مرکب شویم تا در اون مرکب حضور داشته باشیم. و وقتی در مرکب حضور داشته باشیم هم ایمان به اون مرکب خواهیم داشت، حق الایمان، و هم همیشه به او توجه داریم چون پیش ما حاضره، ما پیش او حاضریم. پس این که تعبیر به حیث یکون و من اجزای شریفی کرده خواسته مبالغه کنه در حضور و مبالغه کنه در فنا و توجه. و هانا اسرار آخر یا آخر لا یمکن ذکرها، سه تا سر رو برای اون دو فعل امام و یک قول امام آوردند. می فرماید که اسرار دیگری هم وجود داره که لا یمکن ذکرها، یعنی باید برای محرم ها ذکر کنیم. اگر تو کتاب بنویسیم ممکنه محرم ها بخونن، نامحرم ها بخونن، اما خوندن نامحرم ها مطلوب ما نیست، لذا تو کتاب اون نمی‌نویسیم. شاید حالا حضوری به کسانی که بهشون اطمینان داریم بگیم، حالا حرف ایشون ها نه حرف من. یعنی ایشون میگه شاید حضوری در مجلسی برای بعضی ها بگیم ولی تو کتاب نمی‌نویسیم. الباب الخامس عشر فی تفسیر قول الله عز و جل الله نور السماوات و الارض الی آخر آیه، که آیه نور است در سوره نور. خب یکی از امور مادی که به خداوند نسبت داده شده نوره، اینم مثل بقیه اون امور مادی که به خدا نسبت داده می شدند باید توضیح داده بشه و توجیه بشه. ذکر المصنف رضی الله عنه در این باب چهار حدیث رو. الحدیث الاول به اسنادش از عباس ابن هلال نقل کرده که قال سألت رضا علیه السلام از قول خداوند عز و جل که فرمود الله نور السماوات و الارض، سوال کردم که چگونه خدا نور سماوات و ارضه. نور که امر جسمانیه، به خدا جسمانی نیست، جسم نیست. حضرت کلمه نور رو معنای کنایی کردند، نور رو کنایی گرفتن از هدایت. خدا نور سماوات و ارضه، یعنی من فی سماوات و الارض رو هدایت می کند. همونطور که شأن نور هدایت است، شأن خداوند هم هدایت است. در تاریکی انسان راه گم می کنه، اما نور او رو هدایت می کنه که در راه وارد بشه و از راه منحرف نشه. خداوند هم نور سماوات و ارضه، یعنی انسان ها رو که در زمین یا موجوداتی که در زمین آسمان هستن، همه رو هدایت میکنه، هم معاششون هدایت میکنه، هم به امر معادشون، و هدایت کردنش هم به وسیله انبیاء که قوانین رو به اونها میاموزه از طریق وحی، تا اونها هم به بشر عادی بیاموزن. و یه هدایت های تکوینی هم داره، علاوه بر این هدایت که هدایت دینیه، هدایت های تکوینی هم داره که برای همه هست. خب پس خدا هادیه، نوره یعنی هادیه. فقال هادن لأهل السما و هادن لأهل الارض، که نور سماوات و الارض رو امام اینطوری معنا کردن. و در روایت برقی آمده هدن، هدا، هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض، که این مبالغه آمیزتر از اون جمله قبلی. جمله قبل هادن و هادن، اینجا هدن و هدا. مصدر رو هم کرده بر ذات و حمل مصدر بر ذات مفید مبالغه است. وقتی گفته میشه زیدان عادلون، حکم بیان میشه. وقتی گفته میشه زیدان عدلون، اون حکم مبالغه میشه. اینجا هم در جمله اول به خداوند هادن نسبت داده شده. خب این حکم هدایت برای خدا ثابت شده. در اون خدا من فی السماوات که عبارت دومه، همین حکم مبالغه شده. پس دو تا جمله که یکی هادن داره یکی هدا داره، هر دو مفادشون روشنه، اما جمله دوم مبالغه آمیزتره. شرحون ین بقیان یو تزک ان نزکره اولاً ما قاله المصنف رضی الله عنه فی ذیل هذا الخبر به هذا العباره. اولا یعنی قبل از اینکه وارد مباحث تحقیقی درباره این روایت بشیم، خوب کلام مرحوم صدوق رو که در ذیل این روایت آمده بیاریم، بعدا خودمون مشغول ذکر تحقیقاتمون بشیم. البته کلام مرحوم صدوق هم تحقیقات داره، اما ما علاوه بر اون تحقیقات دیگر هم داریم. اول تحقیقی رو که مرحوم صدوق داره میاریم، بعدم به تحقیقات خودمون میپردازیم. قال مصنف از کتاب که مرحوم صدوقه، در ذیل این حدیث صدوق خواسته آیه نور السماوات و الارض رو تفسیر کنه. در این تفسیر نور رو تفسیر میکنه، ولی به این قسمت اکتفا نمیکنه، بقیه ی آیه نور رو هم اشاره میکنه بدون اینکه الفاظش رو ذکر بکنه. البته بعضی قسمت ها در بعضی قسمت الفاظ آیه ذکر میشه، ولی ناظر به الفاظه، حالا لازم نیست حتما الفاظم عیناً بیاره. کل آیه تقریبا تفسیر میشه در این عبارتی که ما از مرحوم صدوق میخوام بخونیم. قسمت اول این عبارت تفسیر نوره. نور رو کسانی که خدا رو جسم میدونن یا خدا رو به خلق شبیه میکنن، نور رو عبارت از همین نور معمولی میگیرن، عبارت میگیرن از این نور حسی. میگن خب خدا نور داره دیگه، جسمیست، جسمیست نورانی، همونطور که خورشید نور داره او هم نور داره، منتها چون جسم بزرگیست نورش منحصر به یه جا دونه جای دیگر نیست، کل سماوات عرض رو میگیره و همه رو روشن میکنه به روشنی ظاهری. ما یعنی امام نور رو من هدایت گرفتن که روشنی باطنیه یا وسیله روشنی باطنیه. اما این گروه مشبه و مجسمه دیگه اونها نور رو نور معنوی نمیگیرن، نور رو نور حسی میگیرن. وقتی هم نور نور حسی باشه و به تابه به زمین آسمان، خب معلوم زمین آسمان روشن میکنه. پس خداوند نور است و باعث روشنی زمین آسمان، اینو مشبه گفتن. مرحوم صدوق میفرماد که خداوند همیشه موجوده، اگر نور باشد، نور ظاهری باشه، همیشه این نور ظاهری تابش داره و آشکاره. لازمش اینه که در زمین آسمان ما شب نداشته باشیم، چون خدا نور عرضه. وقتی نور عرض شد، اونم نور روشنی، یعنی مثل خورشید. خب اگر خداوند خورشید زمین آسمان باشه، یا لااقل خورشید زمین باشه، لازمش اینه که چون دائما داره بر زمین میتابه، دائما باید زمین روز باشه، نباید شب باشه. در حالی که ما در زمین روز زمین شب رو میبینیم. حالا فرض کنید که در روز خورشید رو داریم، خب در روز هم خورشید رو داریم هم خدا رو داریم که به قول شما نور حسی داره مثل نور خورشید. وقت در شب درست خورشید رو نداریم، ولی تاریکی پیش نمیاد چون خدا رو داریم. گذشته از این اشکالی که مرحوم صدوق وارد میکنه، این اشکال هم میکنه که در روز باطن زمین تاریکه. اگر خدا نور سماوات و عرضه، باید باطن زمین هم به توسط نور خدا روشن باشه، چون خدا که نفرموده من نور ظاهر زمینم، فرموده من نور زمینم. خب ظاهر و باطن زمین هر دو باید به وسیله نور خدا روشن بشه. گذشته از اون، نور خدا نوریست نافذ، حتما نفوذ میکنه توی باطن زمین، مثل نور خورشید نیست که فقط بر سطح زمین پخش بشه. بنابراین اگر خداوند نور حسی بود، ما توقعمون این بود که اولا در زمین شب نداشته باشیم، ثانیا در داخل زمین هم تاریکی نداشته باشیم. در حالی که توی غار میریم، میبینیم انتهای اون غار تاریکه، ابتداش هم به وسیله نور خورشید روشنه. هیچ جای عالم رو ما به وسیله نور خدا روشن نمیبینیم، نور مستقیم خدا. البته نور خورشیدم چون معلول خداست، بالاخره نور خداست و جهان به وسیله این نور روشنه، یعنی وسیله نور خدا روشن. ولی منظور ما از این که خدا نور سماوات عرضه، نور ملواسطه نیست، یعنی نور مخلوقاتش، نور خودش مرادمونه. پس اگر این آیه به ظاهرش هم بشه، معناش همینه که ما در روی زمین شبانه روز نداریم، ولی چون ما میبینیم که در روی زمین شبان روز داریم، شب داریم، میفهمیم که این معنایی که مشبهه برای آیه میکنن معنای درستی نیست. معنای درست همون معنایست که امام رضا فرمودند، یعنی خدا نور سماوات و عرضه، یعنی که تمام اهل سماوات و عرض رو هدایت میکنه، هم هدایت به امور آخرتشون، هم هدایت به امور معاش و دنیاشون. قال مصنف از کتاب ان المشبه، یعنی کسانی که خدا رو تشبیه میکنن به خلق یا خلق رو تشبیه میکنن به خدا، اینها تفسیر میکنن این آیه رو الا این که خداوند، یعنی اینطور تفسیر میکنن که خداوند ضیا و نور سماوات عرضه. ضیا یعنی روشنی، یعنی روشنی حسی، یعنی نور حسی. مرحوم صدوق رد میکنه این قول رو، میفهمد ولو کان کذالک، اگر امام، اگر خدا نور آسمان و زمین بود به معنای ضیا و روشنی آسمان و زمین، لما جاز ان توجد الارض مظلمتن فی وقت من الاوقات، نباید ما زمین رو بیابیم که ظلمانی است در هیچ وقت، نباید در هیچ وقتی زمین رو اینطوری بیابیم. سلام علیکم. که فی وقت من الاوقات متعلق بگیرید به توجد، لما جازن توجد فی وقت من الاوقات توجد ان توجد الارض مظلمتن لا باللیل ولا بالنهار، نه در شب باید ما زمین تاریک ببینیم در حالی که میبینیم، و نه در روز باید زمین تاریک ببینیم در حالی که در روز هم باطن زمین رو تاریک میبینیم. حالا لازم نیست بریم باطن باطن، همین قارهایی که عرض کردم اینا باطن زمینه، ما اینا رو هم تاریک میبینیم. پس نه در شب باید زمین تاریک بشه نه در روز، در حالی که در شب که داریم به ظاهر میبینیم زمین تاریکه، در روز هم اون قسمت های باطنی زمین رو میابیم که تاریکه. پس اگر کلام این مشبه در تفسیر آیه درست بود، این پیش آمد میکرد که همه جای جهان همیشه روشنی، لکن تالی باطله، یعنی این چنین نیست که همه جهان همیشه روشن باشد. پس معلوم میشه خداوند نور سماوات و ارض نیست نوره به معنی ضیا. حالا باید ببینیم به چه معنی نوره. لأن الله هو نور نورها، یعنی نور زمین. لأن الله هو نورها و ضیاءها علی طبیعهم، یعنی بنابر قول مشبهه خدا میشود نور زمین و دائما هم که موجوده، پس نور زمین دائما موجوده و اگر این چنینه شب و روز نباید داشته باشه. دو مقدمه میاره، ببینید مقدمه اینه که خدا نور سماوات و ارضه، مقدمه دوم اینه که هو موجود غیر معدوم، هیچ وقت نورش قطع نمی شود. بنابراین نتیجه میدیم که اگر خداوند نور بود زمین باید همیشه روشن میبود. بعد میگیم لکن نتاری باطل، پس نور بودن خدا به معنای زیاد داشتن باطل است. فوجودنا الارض مظلمتن باللیل و وجودنا داخلها مظلمن به نهار، اینجا وجود به معنای وجدانه، وجودنا یعنی یافتن ما، فوجدنا نیمده، فوجودنا آمده تو عبارت، فوجدنا آمده به جای فوجدناست، یعنی به معنی فوجدناست. البته فوجدنا نه مصدره ها، فوجودنا الارض یافتن ما زمین رو مظلمتن به لیل و وجودنا داخلها ها مظلمن به نهار و یافتن ما داخل زمین رو مظلمن به نهار، این دو تا یافتند یدل بر این که تعویل قول خداوند الله نور السماوات و الارض همون نیست که امام رضا علیه السلام گفتند، نه تعویل مشبه، تعویل مشبه درست نیست. یعنی فوجودن الارض مظلمتن یعنی بطلان تالی، بطلان تالی این قیاسی که از لوکانه کذالک شروع شد، بطلان تالی او دلیل بر اینه که آنچه امام رضا فرمودن درسته نه آنچه مشبه گفتن. و انهو یعنی روشن می شود که انهو عز و جل هادی اهل سماوات و زمین است و هادی یعنی مبین است لأهل سماوات و الارض امور دینهم و مصالحهم. خداوند امور دینشون رو و مصالحشون رو بهشون یاد داد، فطرتاً یاد داد. معناش اینه که خداوند راه اونها رو روشن کرد که در راه روشن قدم بردارن و به نتیجه برسن. خب به جای این هدایت خدا فرمیده نور. خب بقیه کلام مرحوم صدوق رو با اینکه الان وسط مطلب این باید بذاریم برای جلسه بعد، نمیرسیم بخونیمش، ولی خب از کدام وسط مطلبیم، اما عیبی نداره در همینجا قطعش میکنیم بقیهش انشاءالله.